أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. مرحوم صاحب عروه فرمودن که در میان شرکت‌های عقدی فقط یک شرکت مورد تأیید فقهای شیعه هست، اونم شرکت العنان نام دارد. حالا وصف تسمیهش امروز عرض میکنیم انشاءالله. شرکت العنان صحیح هست، چه شرکت اموال، شرکت عنان. اما شرکت‌های دیگر، شرکت اعمال، شرکت وجوه، شرکت مفاوضه، اینا صحیح نیست. ما شرکت اعمال را خوندیم، شرکت وجوه را هم خوندیم و شرکت مفاوضه را امروز عرض میکنیم که شرکت مفاوضه هم میفرمایند، مرحوم صاحب عروه میفرمایند یکی از شرکت هاییست که فقه عامه اون را قبول دارد، بله فقه خاصه اون را قبول ندارد، شرکت مفاوضه. و شرکت مفاوضه چیه؟ شرکت مفاوضه این است که دو نفر میگن هر چی دخل داشتیم، هم از کسب و غیر کسب، مثلا تجارتی بود، یه پولی آمد، هدیه آمد، ارث آمد، و هر چی خسارت بر یکی از ما وارد شد، حتی اگر یکی از ماها رفت فرض کن که غصباً یه مالی رو از بین برد، ظلماً یه مالی رو از بین برد، قهرن ضامن میشد دیگه. در همه ارباح و فواید شریک باشیم، در همه خسارت ها هم، زمان ها هم شریک باشیم. اون شرکت اعمال نه، اونجا همه خسارت ها یا همه سود ها نبود، فقط سود کسبشون را با هم شریک می شدن. حالا کسبشون از یک نوع باشد یا از چند نوع باشد اشکال نداشت، اون شرکت اعمال بود. شرکت ابدان هم می گفتن که عرض کردیم که صحیح نیست، اشکال غرر و اشکالات دیگری در داشت که موقعش گذشت بحثش. بعضی از اقسامش استاد سبحانی تأیید می فرمودن. اما شرکت وجوه باز همین طوریه، یک نفر وجیه با یک نفر پولدار با هم شریک میشن، یا هر دو نفر وجیه هم پول ندارن شریک میشن، در سود تجارت با هم شریک میشن، شرکت وجوه. اما شرکت مفاوضه نه، به صورت کلی هر چه درآمد بود، چه اختیاری چه غیر اختیاری، ولو از راه مثلا ارث، و هر چه خسارت بود، چه اختیاری چه غیر اختیاری، همه را تقسیم بکنن. این شرکت مفاوضه است و ریشه‌اش هم از فوضا هست. فوضا در عربی یه امروز به معنای هرج و مرج، یعنی فوضا یعنی هرج و مرج. استاد سبحانی نقل فرمودند به معنای مساوات هم میاد، یعنی اینکه همه به هم سطح باشن و مساوی باشن، میگن فوضا. کنه شرکت مفاوضه یعنی شرکتی که همه مساوی هم دیگه، بالاخره هر چی دخل داشت مال هر دو میشن، یکی بر دیگری نمیتونه برتری داشته باشه. از اون جهت شرکت مفاوضه نام گرفته که این مساوی با هم. شاعری از شعرهای عرب گفته که لا یصلح الناس فوضا، انسانها را فوضا اصلاح نمی کند. فوضا را حالا یا به معنای هرج و مرج بگیرید، یا اینکه همه یک سطح باشن، این اصلاح نمی کند. لا صراط لهم، که بین اینها صراط نباشه. صراط با سین جمع سری هست، سری یعنی شریف، شریفی در میان اونها نباشه، همه یک نواخت باشن، این وضعشون درست نمیشه. باید بالاخره یک رئیسی باشه. لابد دل الناس من امیر بر او فاجر، مولا امیر المنفعه. بس بنابراین این شاعر هم میگه که لا یصلح الناس فوضا، فوضا باشد، هرج و مرز باشد، یا همه یک نواخت باشن، این اصلاح نمی کند. لا صراط لهم، که کسی شریفی شرفایی در میان اونها نباشد. بعد مصرع دوم هم ولا صراط لهم اذا جهالهم صادو، و اینا شریف ندارن اگر جاهلا آقایی بکنن. مصرع اول لا یصلح الناس فوضا لا صراط لهم، مصرع دوم ولا صراط لهم اذا جهالهم صادو، اگر جاهلا آقایی بکنن اون وقت دیگه اون صراط نداره. صراط یعنی شرفا نداره. خب یعنی که انه شرفا هم باشن دیگه شناخته شده نیستن و از بین میرن دیگه. مثلا که انه اون جمعیت بزرگ و کوچک نمیشناسه، ولذا اصلاح نمیشه اوضاعشون. خب به هر حال این کلمه فوضا در این شعرم آمده به معنای این که هیچ تفاوتی نباشه. شرکت المفاوضه باطل هست. دلیل بطلانش یک مطلبی که یک وصفی که مطرح کردن این است که خب ربح تابع ماله، چنان که نما تابع ماله، ربح هم چی آقا؟ تابع ماله. مثلا پشم گوسفند تابع گوسفنده، یعنی اگه مالک گوسفند مالک پشمش هم هست، مالک شیرش هم هست، مالک بچه ای که میزاد اونم هست. بس نما تابع چی هست آقا؟ ماله. ربح چطور؟ ربح هم تابع ماله. یعنی اگر ربح یک نوع نما اعتباری است دیگه، یه وقت نما نمای حقیقیه، یه وقت نما نمای چی آقا؟ اعتباریه. اگر با پول کسی رفتن بدون اجازه تجارت کردن، برادر کوچیک برداشت پول برادر کوچیک را، برادر بزرگ برداشت پول برادر کوچیکش را تجارت کرد، هر چه سود هست مال اون برادر کوچیکه. چرا؟ برای اینکه الربح تابع للمال. بله این چی میتونه بگیره؟ این میتونه اگر واقعا مجاز بوده در این کار حق وکالت میتونه بگیره، بگم من بالاخره من کارگری کردم این مدت 10-20 سال، این برادر کوچیک بود، من اموالش رو بالاخره نذاشتم از بین بره، باش کار کردم، الان این مقدار زیاد شده. زیادی همش مال کیه؟ مال اون صاحب ماله، برادر کوچیکه. این چی کار میتونه مطالبه بکند؟ حق وکالت میتونه مطالبه بکند، حق زحماتش میتونه مطالبه بکند، اگر تصرفش تصرف عدوانی نباشد. خب بس بنابراین طبق قاعده انما تابعون للمال و الربح تابعون للمال میگیم که آقا این که میگد که آقا شرکت مفاوضه این است که هر چه ربح داشتیم مال من و شما، مال من، ربح مال من مال خودم باشه درسته، اما ربح مال من مال شما باشه این خلاف این قاعده است. دقت کردید؟ و شرکت مفاوضه خلاف قاعده ربح و تابع للمال هست. این یه اشکال. مرحوم استاد سبحانی حفظه الله تعالی این طوری جواب میدن، میگن بله بدون عقد باشه این اشکال شما وارده، ولی اگر با عقد بیان در ضمن یه عقد لازم بیان شرط بکنن که آقا ربح مال من مقدارش مال شما باشه، این چه اشکال داره؟ بدون عقد بل اشکال شما وارد، اما با عقد چطور؟ ایشون از این اشکال جواب میدن، میگن که بالاخره شما شرکت مفاوضه را درست نکردید، شما از یه راه دیگری آمدید، از راه شرط ضمن عقد لازم جلو آمدید و خواستید این را درست بکنید، و این خروج از بحثه. به نظر بنده باید مطلب ایشون یک کمی توضیح داده بشه که شما میخواهید از راه عقد درست بکنید یا مرادتان خود عقد شرکت مفاوضه است یا عقد دیگریه، در ضمن یه عقد دیگری اینا شرط بکنن که هرچی درآمد دارن مثلا تقسیم بکنن. اگر خود عقد شرکت مفاوضه باشد که با خود شرکت عقد شرکت مفاوضه اینو انجام بدیم، ممکنه کسی بگه که خب این اول کلامه، شما باید دلیل بر صحت این شرکت عقد مفاوضه برای ما اقامه بکنید تا بگید از راه خود این عقد اینا درست میکنیم، حالا اینکه اجماع بر بطلان این داری نفرمایید از راه اوفو بالعقود درست میکنیم، از میکنیم اجماع بر بطلان این داریم در فقه شیعه. پس بنابراین از طریق خود عقد شرکت مفاوضه نمیشود، از راه شرط در ضمن عقد دیگری چطور؟ مثلا فرض کن که 1 کیلو گندم میفروشه به طرف و شرط میکنه که هر چه درآمد دارن با هم تقسیم بکنن، از این راه چطور؟ شرط ضمن عقد لازم. و این هم میگیم، عرض میکنیم که اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه این شرط نتیجه است، شرط الفعل لازمه. میتونه بگه که بله من شرط میکنم که هرچی درآمد دارم به شما تملیک بکنم، نه اینکه ملک شما بشود. ملک شما شدن شرط نتیجه است، سبب میخواد. دست فرمودید؟ بله میتونه شرط الفعل انجام بدهد، بگه که هر چی درآمد داشتیم من به شما تملیک خواهم کرد، نصفش به شما تملیک. اون وقت باید عمل کنه، عمل نکرد البته ملک او نخواهد بود، اما عمل کرد هم که بر وفا کرده اشکال نخواهد داشت. بس بنابراین اشکال این است که اگر ضمن عقد دیگری باشد، اگر به صورت شرط نتیجه باشه، اشکال شرط نتیجه را دارد که هر مسبب سبب خاص خودش میخواد. اینجا نمیتواند صرف شرط سبب ملکیت بشود، ملکیت سبب میخواد. او اگر بفرمایید که به صورت شرط فعل باشه، شرط فعل هم که خروج از مقصوده، اون میخواد بگه که هرچه درآمد داریم بدون نیاز به عقد دیگری اصلا ملک طرف بشود، نه اینکه تازه اون موقع برد مثلا طرف را ازش خواهش بکند که شما طبق وعدتون مثلا بیا طبق اون شرطی که گفتید بیا تملیک کن، اونم تملیک نکنه خب این دستش خالی میماند. خب دقت کردید؟ پس بنابراین از این راه این اشکال که انه وارده بر این شرکت مفاوضه، الا اینکه کسی در اون اجماع اشکال بکنه. اگر در اجماع اشکال نکند، اوفو بالعقود میگیره و تصحیح میکند. اشکال دومی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مطرح کردن، فرمودن که این تملیک مالا یملک است، و چیزی که مالک نیست، یا در آینده هرچه مالک شدم اون را به شما تملیک میکنم. انسان میتونه چیزی که الان مالکه به دیگری تملیک کند، نه چیزی که معلوم نیست مالک خواهد شد یا نخواهد شد اون را تملیک بکند. پس از این جهت باطله. تملیک به امر معدوم تعلق نمیگیرد، به امر موجود تعلق میگیرد. اگر یه جاهایی به امر معدوم تعلق گرفته، اونجا دلیل خاص داریم، مثل باب مضاربه یا غیر مضاربه، اونجا دلیل خاص داریم، و الا دلیل خاص نداشتیم اونجا هم قبول نمیکردیم. در فرمودید؟ پس این چین تملیک ما لیسه به موجود هست، و تملیک معدوم معقول نیست باطل هست، و دلیل خاصی بر صحت این نداریم، مثل باب مضاربه نیست که دلیل خاص داریم، مثل اونها نیست، لذا این باطله. این هم بیان آی خویی، ظاهره این بیان تامه، اشکالی نداره. بیان سومی را استاد سبحانی اضافه میکنن که این بیان سوم من بیان تامیه، که این مجهول هست، غرری هست. آقا چقدر این آقا درآمد خواهد داشت؟ آیندهش آیا از نظر مادی رونق داره یا نه؟ بیچاره همین وضعیتش ادامه پیدا میکنه یا بدتر میشه، اصلا روشن نیست. و عقود غرری شرعاً اشکال داره، غرر را، عقود غرری را شارع نهی کرده، لذ فرموده. پس بنابراین این هم لسی سوم، چون این عقد چی هست آقا؟ مغموره هست، مغموره یعنی مستوره هست، یعنی اصلا روشن نیست چیه، بخیرش چقدر این درآمد خواهد داشت، نخواهد داشت، این طور عقدی را شرع قبول نداره، این میشه همون عقد غرری. پس عقد المفاوضه باطلون لأحد الوجوه الثلاثه، وجه اول اینکه مخالف قاعده الربح تابع للمال هست. جواب بدید که اینجا عقد میاد درست میکنه. عرض کردیم اگر عقد شرکت، خود شرکت مفاوضه را بفرمایید اجماع بر بطلانش هست، اگر عقد دیگر بفرمایید اونم شرط نتیجه است، مقصود را حاصل نمی کند، شرط نتیجه باطله، شرط الفعل هم مقصود را حاصل نمی کند. اگر بله این وجه اول. وجه دوم تملیک ما لا یملک هست که اینم باطله، و وجه سوم این غرری هست، بنابراین شرکت مفاوضه در فقه ما صحیح نیست. در فرموده
در اون کنونه هر مال میارم یا یکی فقط مال میاره در مفاوضه؟
نه هیچی مال نمیارم، از همین مکنون تصمیم میگیرم هرچه درآمد داشتم با هم نصف کنم و هرچه خسارت وارد شد با هم تقسیم بکنم. ببینید عبارت مرحوم سید در تعریف این است: و شرکت المفاوضه ایذن باطله و هی ان یشترک اثنان او ازید الا ان یکون کل ما یحصل لأحدهما من ربح تجارت او زراعت او کسب آخر او ارث او وصیت او نحو ذلك مشترکا بینهما. اصلا مال بالفعل نمیاره، میگن آقا بعد از این هر چه افزایش در حسابمان بود مشترکی، در حساب شما چیزی افزایش یافت مشترک، وقتی خسارتی بود اونم پای هر دو تایمون هست. اینطوری عقد مفاوضه این است، نسبت به آینده است، به گذشته را، به اینکه الان چی داریم کار نداره. میگه از این به بعد هر چی افزایش یافت، حالا از طریق کسب باشه یا از طریق ارث باشه یا از طریق وصیت باشه، هر چی باشه، چیز افزایش یافت با هم باید تقسیم بکنی. در فرمانی و کذا کل غرامت ترد علی احد ما تکون علیه ما. این شد شرکت مفاوضه، عرض کردیم که این باطله. خب مرحوم سید می فرماین فنحسرت الشرکت العقدیه الصحیحه به شرکت فی الاعیان. پس ما شرکت عقدی را که قبول داریم که صحیحه، فقط همون شرکت اعیان است، المملوکه فعلا، شرکت در اعیان مملوکه فعلا هست. و تسمى به شرکت العنان، به این شرکت عنان میگن. باید هر کدوم یه مبلغ پولی بیارن وسط بذارن و درهمها را هم با هم مخلوط بکنن، حالا مزج هم بعدا میاد، باید مزج بکنن، حسابا یکی بشه، اون میشه شرکت عنان. اون وقت بر اساس اون قرارداد ربحی که داره برای هر دوتا هست، زیانی که هست برای هر دوتا هست. دقت کردید؟ خب حالا اینا چرا شرکت العنان گفتن؟ هفت وجه ایشون برای این که چرا این شرکت اموالی که ما قبول داریم، از شرکت اموالی که قبول داریم، اولا شرکت عقدی هست، باید یه شارکتو گفته بشه، خاطرتون باشه شرکت عقدی مطرحه، نه شرکت اموال بدون عقد که مثلا اموال با هم مخلوط شدن، دوتا روغن با هم مخلوط شدن، اونا نمیخوایم بگیم، اون شرکت اموال غیر عقدی هست. غیر عقدی رو همه قبول دارن، اون جایی که مز شده باشن، مثلا دوتا روغن با هم ممزو شده. این نمال کلام در شرکت عقدی اموال هست، یه عقدی بخوانن که ارز کردیم صاحب ادعای میگه که این لغو محضه، شرکت عقدیشون اصلا قبول نداشت. بس بنابراین، ولی خب مشهور قبول دارن شرکت عقدی را، اموال را بیارن با هم مخلوط بکنن، عقد شرکت هم بخونن، شارک تو بگن، نتیجهش این است که در سود زیانش با هم شریک بشن، دقت کردید، و بتونن تصرف بکنن. و الی اگر شرکت اموال بدون عقد بود میشد مال مشاد، دیگه هیچ کدوم حق تصرف نداشتن. شرکت عقدی انجام بدن که تا اینکه بتونن تصرف بکنن، تجارت بکنن باش. بعد فرمودید شرکت عقدی غیر از اون شرکت اموال بدون عقدی هست، آثاری داره و اون اشکال مرحوم صاحب ادراک رو اونجا ما جواب دادیم. بس بحث ما در شرکت عقدی هست در اعیان مملوکه که به این میگن شرکت العنان. اینا ما صحیح میدانیم، فقه شیعه اینا صحیح میدانن. چرا شرکت العنان گفتن؟ استاد سبحانی 7 وجه برای این ذکر میکنن که 4 وجهش میگه عنان را از عنان دابه مشتق بدانیم، همون لجامی که اسب داره ها، بگیم عنان همون عنان دابه از اونجا. خب چرا به این شرکت شرکت عنان گفتن، شرکت لجام و لگام حیوان گفتن؟ در اینجایشون 4 بیان داره. یکی این است که برای اینکه هر دو طرف در فسخ و در تصرف و در استحقاق ربح با هم مساوی هستن، مانند که استوای طرف عنان، چنانکه اون دو طرف دو بند عنان با هم مساوی هستن، در حالت اصلیش مساوی هستن دیگه، مگر اینکه بخواد مثلا به طرف راست یا به طرف چپ ببره حیوان را، ولی در حالت اصلی مساویه دیگه. چنانکه اون دو طرف عنان با هم مساوی هست، اینا هم خب مساوی هستن دیگه، حق تصرف برای هر دوتا هست، همچنین استحقاق برای هر دوتا هست و هکذا. او که استواء الفارسین اذا سویا بین فرسیهما فی السیر، یا بذارید این که اون دو نفر سوارکار اگر طوری بخوان حرکت کنن که با هم باشن، سر اسباشون چی هست؟ مساوی هم قرار میگیره دیگه، از اون بابت گفتن شرکت العنان. این وجه اول. نه، این وجه اول همون بود که عرض کردیم. وجه دوم استواء الفارسین، همون دو تا سوارکار با هم مساوی هستن، از اون بابت گفتن شرکت العنان. وجه سوم گفتن به خاطر این که این دو نفر بدون اجازه هم دیگه نمیتونن تصرف بکنن، بالاخره باید یا اجازه را به هر دو بدن یا اجازه را به یکی خاص بدن. در شرکت عقدی هم خواهد میخوند دیگه، یا باید اجازه به هر دو داده بشه یا به یکی داده بشه که بره تجارت بکنن. خب پس هر کدوم حق دارد دیگر را منع از تصرف بکنن، چنان که لجام حیوان را میتونه منع بکنه، از اون بابت این گفتن شرکت العنان. لأن كل واحد منهما يمنع الآخر من التصرف كما يشتهي، بخواد به دلگاه به دلخواه خودش تصرف بکند، نه باید ببیند که کجاها مجازه اون انبار شرکت را در کدوم تجارت بزنه، کجاها مصرف کند. كمنع العنان الدابه. اینم وجه سوم. وجه چهارم، لأن الأخذ بعنان الدابه حبس و اهدا یدیه علی العنان و یده الاخرى مطلقه یستعملها کیف شاء، کذلک الشریک منع بالشرک نفسه من التصرف المشترک کما یرید و هو مطلق الید بالنظر الى سایر امواله. بگیم که کسی که عنان دابر اخذ کرده، خب با یکی از دستها باید عنان را بگیره، برای دست دیگرش آزاده، پس از یه طرف ممنوعیت برای خودش پیش آورده، از یه طرف دستش آزاده. لأن الآخذ بعنان الدابه حبس احد یدیه علی العنان، هر دو طرفی که نمیدونه ول کنه دیگه، این حیوان رها بشه، بالاخره باید یه دستش رو بگیرد، به عنان بند باشد. و الاخرى مطلقه، اما ید دیگرش آزاده، میتونه عنان را با یه دست بگیره، دست دیگرش آزاد باشه. یستعملها کیف یشاء، این دست دوم دیگه راه هست دیگه. این آقا هم اموالش دو قسمه، یه قسمش مشترک کرده دیگه این آزاد نیست، این دست آزاد نیست، اما یه قسم از اموالش در اختیار خودش، اون امواله که مفرزه هست مشترکه نیست. از این جهت گفتن شرکت الانا. این چهار وجه از بابت این که از اینان دابه. وجه پنجم گفتن از اینان نیست، از انه هست، اذا ظهره، برای این که هر کدوم از اینها مال اون صاحبش را میفهمه که چقدر مال داره دیگه. زهره لکل من هم مال صاحبه، اینم از انه بگیریم، اینان انه یعنی ظاهر شد، بخلا روشن میشه که این توانایش چقدره. شریک از احوال شریکش خبردار معمولا. یا وچه ششم باز از انه میگیریم، اونم این است که از هر انواع شرکت، اینه شرکت گفتیم اقسام انواع داره دیگه، شرکت الوجود، شرکت المفاوضه، شرکت الاعمال فلان، ولی این نوع شرکت نه، این از هر انواعش همون شرکت اینان است، شرکت امواله، هر کدوم یه مال بیارن شریک بشن. از این جهت گفتن شرکت اینان یعنی که یه ظهوری داره این شرکت در میان شرکت های دیگر. وچه هفتم هم از معانه هست، به معنی المعارضه، برای اینکه لان فان كل واحد منهما عارض بما اخرجه من ماله ما اخرجه الاخر، هر کدوم توانایی خودشون را آوردن میدون معارضه کردن با دیگری. دست فرمودید، اون گفت من 10 میلیون، اونم گفت من 15 میلیون، با هم معارضه کردن. از این جهت بگیم شرکت از معانه هست. به هر حال ما اون شرکتی که قبول داریم شرکت چی است؟ آقا شرکت اینانه، بقیه انواع شرکت را قبول نداریم. انما الکلام در مسئله بعدی این است که اگر دو نفر را یه نفر اجیر کرد، دو نفر کارگر را یا سه نفر را، بالاخره یه کاری انجام دادن، بعد آخر روز یه پولی به این دو نفر داد، اجاره است، اینجا عقد شرکت نیست، آیا این صحیحه صحیح نیست؟ فرمایید صحیحه، اشتباه نشد این با شرکت اعمال. در شرکت اعمال دو نفر کارگر جدا جدا کار میکردن، قرار میذاشتن که درآمد کارشون رو تقسیم بکنن، عقدی که باعث مشارکت اونها در ربح میشد، در ربح کسبشون میشد، عقد شرکت بود. ولی اینجا نه، عقد شرکت در کار نیست، عقد اجاره است با دو نفر. اون آقای مستأجر با دو نفر صحبت کرده، دو نفر خودشون اجیر قرار دادن نسبت به این آقا. خب این دو نفر که اجیر قرار دادن، بر طبق اجاره یه مالی پیدا میکنن که اون مالها با هم البته مخلوط میشود. بر طبق اجاره دو نفر یه مالی پیدا میکنن، نه بر اساس عقد شرکت. بعد فرمودید پس فرق داره، این جوهرن فرق داره با شرکت الاعمال، پس این صحیحه. الا اینکه باز وقع الاشکال فیه من جهات، حالا این ها باید این پورا چطور تقسیم بکنه، این کار اینها را چطور اندازه‌گیری بکنیم که مثلا اینها یکی کم کار کرده یکی بیشتر کار کرده، اینا چطور میشد؟ این مسئله را ایشون در این مسئله بعدی مطرح میکنن و میخوان راه حل برای تقسیم این درآمدی که این دو نفر یا سه نفر یا مجموعه انجام میدن در کارهایی که به عنوان مثلا فرض کنید پیمانکاری یه عده‌ای متعهد میشن انجام بدهن، این باید چگونه انجام بگیره. اگر روشن نشد مثلا کدوم چقدر کار کردن چه کار بکنیم، اگر روشن بود باید چه کار انجام بدیم، اینایشون در این مسئله مطرح میکنن که انشاءالله مطالعه بفرمایید دیگه این مسائل را زودتر بگذاریم. الحمدلله رب العالمین.